و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کندولیزا رایس میگوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد او حاضر است در هر زمان با مقام های جمهوری اسلامی گفتگو کند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت چین و روسیه باید از کمک به حکومت ایران و تقویت توان نظامی آن خودداری کند. دبیرکل سازمان ملل متحد از برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. ساعت 18:30. درود شنوندگان گرامی. در این روز تعطیل به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 4 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 26 روز از ماه اکتبر سال 2007 میلادی است. جان خاکساد هستم میزبان و پذیرای شما در 59 آینده با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه این برنامه خواهید شنید. اما نخست مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی شامگاه خوش.
شامگاه شما خوش آقای خاکزاد. با درود بر همه همراهان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، خبرها را با گزارش‌های درباره تحریم‌های جدید آمریکا آغاز می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد وی حاضر است در هر زمان با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کند. کندولیزا رایس افسود با اعلام تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی روی سخن آمریکا با آن دست از مسئولان ایران است که ممکن است خطرناک بودن مسیری را که در پیش گرفتند درک کنند. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا چین و روسیه را متهم به کمک به دولت ایران و تقویت توان نظامی آن کرد. آقای برنز گفت روسیه باید از فروش سلاح به جمهوری اسلامی دست بردارد و چین باید از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کند. وی افزود چین شریک تجاری شماره 1 ایران است. آقای برنز افزود با وجود این اختلاف نظرها آمریکا امیدوار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 3 را در ماه نوامبر ماه آینده میلادی علیه ایران تصویب کند. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از برنامه هسته‌ای ایران اعلام داشت. وی در مصاحبه با رسانه‌های ایتالیا ابراز امیدواری کرد که حتی با جابجایی‌های اخیر در هیئت مذاکره کننده ایرانی این مذاکرات ادامه یابد. دبیرکل سازمان ملل افزود بارها تاکید کرده است که میتوان اختلافات را با گفتگو حل کرد. وزارت امور خارجه چین در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران در بیانیه‌ای از این تحریم‌ها انتقاد کرد. در این بیانیه گفته شده است چین همواره معتقد بوده که در صحنه روابط بین المللی نباید به سادگی متوسل به تحریم شد. در این بیانیه افزوده شده است اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران در وضعیتی که جامعه بین المللی و ایران می‌کوشند راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران بیابند فقط وضع را پیچیده‌تر خواهد کرد. در این حال داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به این تحریم‌ها گفت این تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. آقای جعفری که برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن به سر می‌برند افزود هر گونه حرکتی علیه ایران موجب بی‌ثباتی در اقتصاد جهان خواهد شد. و قیمت نفت خام روز جمعه در بازار آسیا از مرز 92 دلار برای هر بشکه گذشت. بهای نفت خام سبک در بازار نیویورک برای تحویل در ماه دسامبر به 92 دلار و 22 سنت در هر بشکه رسید و در همین حال ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به شدت افزایش یافت و هر یورو در مقابل 1 دلار و 43 سنت معامله شد.
تازه ترین خبرها رو می شنیدیم از حمید فاطمی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. تحریم های تازه ایالات متحده آمریکا علیه ایران با واکنش تند جمهوری اسلامی روبرو شده است. گزارشی در این زمینه می شنوید. تحریم های آمریکا علیه ایران چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی دارد؟ در گزارشی به این سوال پاسخ می دهیم. گفتگو با 2 کارشناس را هم در همین زمینه خواهید شنید. و سرنوشت نقش سنگی برجسته 1 سرباز هخامنشی نیز آگاه خواهید شد. گزارش های بیشتری هم برای شما داریم که در ادامه برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت. رادیو فردا بمانید. تصمیم دولت ایالات متحده به تحریم سپاه پاسداران، وزارت دفاع، نهادهای اقتصادی وابسته به آنها، تعدادی از فرماندهان سپاه و همچنین شماری از بانک‌های ایران با واکنش تند جمهوری اسلامی روبرو شده است. آرمان مصطفی.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه سیاست‌های ایالات متحده علیه حکومت ایران را خصمانه، مغایر با موازین بین المللی و بی ارزش توصیف کرد و آن را محکوم به شکست دانست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین ایالات متحده را متقابلاً به تولید سلاح‌های کشتار جمعی و نامتعارف و همچنین پشتیبانی از گروه‌های تروریستی متهم کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز که از کشورهای غربی با عنوان قدرت‌های زورگو یاد می‌کرد، دیشب گفت آنها زیاد حرف می‌زنند ولی نمی‌توانند کاری بکنند. وی در جمع نابینایان در کاخ ریاست جمهوری همچنین گفت که جمهوری اسلامی در قله پیروزی و افتخار قرار گرفته است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که هدف اصلی تحریم‌های ایالات متحده به شمار می‌آید، امروز گفت تهدیدهای غرب زیاده‌گویی است و وی آنها را تهدید تلقی نمی‌کند. وی در نشستی در مشهد همچنین گفت جمهوری اسلامی هر تعرضی را با ضربه قاطع تر پاسخ خواهد داد. در خارج از ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره اعمال تحریم‌های تازه بین المللی علیه جمهوری اسلامی هشدار داد.
ما کتگوریکی پروتیف نروشینی всех основополагающих
но با نقض قوانین بین المللی مربوط به جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هر نوع سلاح کشتار انبوه دیگر قویاً مخالفیم. این موضوع حتی در سندی که در جریان سفر من به تهران به امضای 5 کشور حاشیه‌ای دریای خزر از جمله ایران رسید تأکید شد. بنابراین چرا اکنون باید وضعیت را وخیم کرد، به سوی یک بن‌بست کشاند و ایران را به مجازات‌ها یا عملیات نظامی
وی که برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا و روسیه به لیسبون پایتخت پرتغال رفته است، گفت رویارویی بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی باید با بردباری و ادامه گفتگوها حل شود. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و گفت امیدوار است جامعه بین المللی بتواند این مسئله را از راه گفتگو حل کند. در حالی که خانم سیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل برای جلب پشتیبانی چین از اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی به پکن رفته است، وزارت امور خارجه چین امروز با انتشار بیانیه‌ای تحریم‌های تازه ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد و گفت تحمیل مجازات‌های تازه بر ایران، آن هم در زمانی که جامعه بین‌المللی و مقامات ایرانی برای یافتن راه حلی برای بحران برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی کوشش می‌کنند، تنها مسئله را پیچیده تر می کند. در بریتانیا سخنگوی وزارت امور خارجه دیشب اعلام کرد که لندن از تصمیم واشنگتن برای افزایش فشار بر رژیم ایران پشتیبانی می کند. دولت بریتانیا می گوید که برای آماده کردن زمینه تصویب قطعنامه سوم تحریمی علیه جمهوری اسلامی کوشش می کند و همزمان با آن با اعمال مجازات های شدیدتر از سوی اتحادیه اروپا نیز موافق است. و در اتحادیه اروپا توماس والاسک کارشناس مسائل ایران در مرکز اصلاحات اروپایی در لندن میگوید برخی از کشورها به ویژه آنها که روابط بازرگانی گسترده‌ای با ایران دارند علاقه‌ای ندارند که به افزایش تحریم‌های آمریکا بپیوندند و به جای آن ترجیح می‌دهند در انتظار طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای واکنش مشترک اروپایی به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بمانند.
بسیاری از اروپایی ها مجازات های ایالات متحده را بیش از حد می دانند. آنها ممکن است تمایلی به پشتیبانی از آنچه که به صورت یک شتاب برای جنگ با ایران می بینند نداشته باشند. مجازات های امریکا ممکن است تلاش سارکوزی را در جلب موافقت اتحادیه اروپا برای تحمیل مجازات ها دشوارتر کنند.
آرمان مصطفی گزارش میداد. و اما حمید فاطمی نگاهی دارد به فهرست کامل نهادها و اشخاصی که تحت تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند.
وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه رسمی فهرست کامل نهادهای متعلق به جمهوری اسلامی ایران و افرادی را که مشمول تحریم‌های جدید هستند اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است که این تحریم‌ها در تمامی محدوده‌ای که تحت شمول قوانین آمریکا قرار دارند لازم الاجرا است. در اطلاعیه رسمی وزارت امور خارجه آمریکا جزئیات فعالیت نهادهای تحریم شده قید شدند. این نهادها و اشخاص از سوی یکی از دو وزارتخانه امور خارجه یا خزانه‌داری آمریکا در این فهرست جای گرفتند. نهادهای تحت تحریم عبارتند از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت همه اسامی آن اعم از سپاه، سپاه پاسداران، سپاه پاسداران انقلاب و غیره، نیروی قدس سپاه پاسداران، بانک ملی ایران شعبه مرکزی و تمام شعب و شاخه های آن در خارج از کشور، از جمله واحدی که تحت نام بانک ملی ایران ZAO در مسکو فعالیت می کند، بانک صادرات و تمامی شعب آن، بانک کارگشایی، بانک آریان که بانکی است مشترک میان بانک ملی و بانک صادرات و در افغانستان فعالیت دارد، بانک ملت و همه شاخه ها و شعب آن در خارج از کشور، از جمله واحدی که در ارمنستان کار می کند، بانک بین المللی پرشیا با مسئولیت محدود در بریتانیا. نهادهای وابسته به سپاه پاسداران که تحت تحریم قرار گرفتند عبارتند از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، شرکت کیش اورینتال یا نفت شرق کیش، قرارگاه سازندگی کربلا، شرکت مهندسی سپاسد، شرکت غروب نوح، شرکت مهندسی ساحل، شرکت عمران ساحل، شرکت هرا و قرارگاه سازندگی قائم. افراد سپاه پاسداران که مورد تحریم قرار گرفتند بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت امور خارجه آمریکا عبارتند از سرتیپ پاسدار مرتضی رضایی جانشین فرمانده سپاه، سرتیپ پاسدار محمد حجازی فرمانده پیشین نیروی مقاومت بسیج، حسین سلیمی فرمانده نیروی هوایی سپاه، سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و دریادار علی اکبر احمدیان رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه و شخصیت‌های وابسته به سازمان صنایع هوایی زیر مجموعه وزارت دفاع که تحریم شدند عبارتند از احمد وحید دستجردی مدیر سازمان صنایع هوافضا، مرتضی بهمنیار مدیر امور مالی این سازمان و سرانجام رضا قلی اسماعیلی مدیر اداره بازرگانی و امور بین الملل سازمان صنایع هوافضا. در اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که این تحریم‌ها از همان تاریخ اعلام یعنی پنجشنبه دیروز سوم آبان ماه لازم الاجرا است.
فهرست نهادها و اشخاصی که تحت تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند، حمید فاطمی گزارش می‌داد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سه بانک ملی، ملت و صادرات که پیامدی برای تبادلات تجاری، فعالیت‌های بانکی و به ویژه برنامه هسته ایران به دنبال خواهد داشت. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در گزارشی تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد.
سعید رجایی خراسانی نماینده سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را سیاسی و نمایشی می‌داند.
مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند. بیشتر جنبه سیاسی داره، بیشتر جنبه شعاری داره. آقای بوش برای اینکه وجاهت سیاسی به دست بیارن در آمریکا در برابر کنگره و سنا، میبایسته یه موجود جالبی، یه بهانه جالبی، یه اتهاماتی که همه راجع بهش حساسیت دارن پیدا کنه و پیدا کرده. به این ترتیب شما ببینید که این برای آقای بوش چقدر خوب بوده، نه اینکه برای ما چقدر بد بوده.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس معتقد است که این تحریم‌ها هزینه فعالیت‌های بانکی برای تجار و فعالان اقتصادی ایران را افزایش خواهد داد و در نتیجه بر روند صادرات و واردات اثر خواهد گذاشت.
این تأثیرات طبعاً زیاده و برای تمام فعالان اقتصادی ایران، به خصوص اونهایی که روابط بازرگانی و صادراتی و وارداتی دارند با کشورهای خارجی، طبعاً این تحریم‌ها مؤثر واقع میشه. در واقع این باعث میشه که اسناد اعتباری بانک‌های ایرانی دیگه در کشورهای اروپایی و آسیایی مورد قبول قرار نگیره و به خصوص مراجعات فعالان اقتصادی ایران به بانک‌های بین‌المللی برای دریافت همین اسناد اعتباری هم با اشکال بیشتر روبرو بشه، این باعث میشه که هزینه اونها بالا بره. در واقع تحریم های اقتصادی ارتباط ایران رو از لحاظ اقتصادی با جهان قطع نمی کنه، ولی هزینه های این ارتباط رو به گونه چشمگیر افزایش میده و این هزینه ها طبعا بر واردات و صادرات ایران تأثیر میگذارد.
محمد رضا حاجعلی معاون بانک ملی ایران شعبه هامبورگ میگوید با توجه به آنکه بانک های اروپایی از مدت ها قبل معاملات خود با بانک های ایرانی را محدود کرده بودند، آنها برای چنین وضعیتی آماده بودند.
ما مدتی بود که اصلا با دلار کار نمی کردیم. اینه که تحریمی که الان گذاشتن از مدتی پیشش اجرا می شد. بنابراین از جهت کلی فرق نمی کنه. تأثیر داره. به هر حال ما نمی تونیم با یه عرض معتبر جهانی کار کنیم. ولی چون این روند یه روند تدریجی بوده، به هر حال این تصمیمی که گرفته شده الان از مدتی قبل ما اینو در جریان بودیم. در رابطه با یورو فعلا محدودیت وجود نداره برای دریافت پرداخت، ولی خب بانک های خارجی حالا برای تجار معمولا وقتی این وضعیت به این صورت بشه و مرتب این تبلیغات انجام بشه توی رادیو تلویزیون ها، اینا هم خب به هر حال یه مقداری موضع تدافعی میگیرن دیگه در این زمینه ها.
و اما تعویض معاملات از دلار به یورو به چه معناست؟ فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا:
معاملات ایران با دلار انجام میگیره به خاطر اینکه اصولا پول ایران در پیوند با دلاره، به این دلیل ساده که بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی ایران نفته و پول نفت هم در معاملات بین المللی با دلار پرداخت میشه. بنابراین پول ایران یک پول دلاری هست. خب زیر فشار رویدادها باعث شده که مقامات جمهوری اسلامی بخواهند بگویند که هم میخواهند ذخایر ارزی خودشون رو به یورو یا پولهای دیگه تبدیل بکنند و هم میخواهند معاملات ارزی خودشون رو تا اونجایی که ممکنه با یورو انجام بدن. در واقع این هیچ تفاوتی نمیکنه در اصل قضیه، چون که کشورهای دیگه معادل دلار رو با یورو پرداخت میکنند یا با ین پرداخت میکنند. نتیجه مستقیمش این خواهد بود که دولت ایران از محل این نقل و انتقالات مالی یعنی تبدیل دلار به یورو در همین زمینه هم دچار زیان میشه.
ایالات متحده یکی از اهداف خود از تحریم ها علیه ایران را توقف برنامه هسته‌ای این کشور اعلام کرده است، ولی برخی کارشناسان بر این باورند که این هدف آمریکا به واسطه تحریم های جدید تامین نخواهد شد. دکتر یوهانس رایسنر پژوهشگر بنیاد دانش و سیاست در برلین:
Sie wollen damit wirklich eine ganz entscheidende politische Kraft.
آمریکایی‌ها می‌خواهند با تحریم‌های خود یک نیروی نظامی و سیاسی را در داخل ایران تضعیف کنند، ولی من با این کار موافق نیستم، زیرا با این ابزار نمی‌توان ایران را به توقف برنامه هسته‌ای‌اش واداشت. مسئله‌ای که قاعدتاً هدف آمریکا از تحریمه.
با این وجود مؤسسه مطالعات خاورمیانه واشنگتن دیروز پنجشنبه در تحلیلی تصمیم جدید آمریکا را مثبت ارزیابی کرده و نوشته است تحریم‌های جدید ایالات متحده برخلاف تحریم‌ها علیه عراق در دوره صدام هدفمند هستند و عناصری از نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار گرفتند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. در بخش دیگری از این تحلیل آمده مزیت دیگر این تحریم‌ها آن است که مرحله به مرحله به اجرا گذاشته می‌شوند، یعنی تنها هدفشان مجازات ایران نیست، بلکه این کشور را به تغییر رفتار نیز تشویق می‌کنند.
پیامدهای تحریم‌های ایالات متحده بر تبادلات تجاری، فعالیت‌های بانکی و به ویژه برنامه هسته‌ای ایران. محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تحریم‌های آمریکا مقدمه‌ای برای جنگ است. جنگ آمریکا می‌خواهد با اعمال فشار بیشتر جمهوری اسلامی را مجبور کند تا از برنامه غنی‌سازی‌اش دست بردارد و به فعالیت‌های خود در منطقه که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنها را فعالیت‌های بدخیم خوانده پایان دهد. حسین آریان از رادیو فردا این سؤال را با دکتر شهرام چوبین مدیر مطالعات مرکز سیاست‌های امنیتی در ژنو و دکتر هوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه راتگرز آمریکا در میان می‌گذارد. نخست دکتر شهرام چوبین:
I think that Secretary Rice is confusing two things. I mean, Iran's generally.
به نظر من خانم رایس دو موضوع را با هم مخلوط کرده. منظورم اقدامات ایزایی و خصمانه ایران علیه غرب که این اقدامات از مسئله هسته‌ای جداست. به این معنی که تحریم علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی کشورهای اروپایی و تا حدی سازمان ملل پشتیبانی می‌شود. اما این تحریم یک جانبه اخیر آمریکا در ابتدا نشان دهنده ناخرسندی آمریکا از روند تحریم سازمان ملل است که از دید دولت آمریکا سرعت لازم را ندارد. از آن گذشته این تحریم پیامی است از سوی آمریکا به کشورهای اروپایی و به ویژه به روسیه و چین که اگر روند تحریم‌های سازمان ملل مطابق میل جلو نرود آن وقت آمریکا خود اقدام خواهد کرد، یا به صورت یک جانبه یا با همکاری کشورهای همگام با آمریکا مانند استرالیا، برخی از کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی. به نظر من آمریکا نمی‌خواهد با ایران وارد جنگ شود مگر به عنوان آخرین گزینه. البته این بستگی دارد به مدت زمانی که ایران برای کسب مهارت غنی‌سازی لازم دارد. اگر این مدت زمان 3 سال باشد، آن وقت آمریکا تحریم‌ها را شدیدتر خواهد کرد. ولی اگر آهنگ دستیابی به مهارت غنی‌سازی سریع باشد، آن وقت آمریکا ممکن است از نیروی نظامی استفاده کند. حتی شاید قبل از پایان دوره این دولت آمریکا.
نظر دکتر شهرام چوبین را شنیدید و نظر دکتر هوشنگ امیراحمدی در همین زمینه.
این در جهت هر دو هدف تنظیم شده، یعنی هم هدف فشار داره و هم اگر فشار کار نکرد به عنوان مقدمه‌ای برای حرکت نظامی ازش استفاده بشه. این یک فضایی ایجاد میکنه که در اون فضا درگیری و این مشکل هم سطحش بالا میره و هم عمقش، این فشارها روی ایران اثر میذاره و کشور رو به سوی میبره که بیشتر دفاعیش میکنه و بیشتر منفیش میکنه در رابطه با امریکا. و بنابراین به جای اینکه این هدف که خانم رایس میگه در جهت پاسخ مثبت از ایران باشه، عملا پاسخ منفی ایجاد میکنه. دولت امریکا میدونه که هیچ وقت تحریم کار نکرده و در واقع همیشه تحریما مخصوصا در وضعیت کشورهای مثل ایران باعث میشه که سطح دعوا بزرگتر بشه و بیشتر بشه. اینه که من فکر میکنم هم هدف فشار داره و هم هدف آمادگی برای درگیری.
دکتر هوشنگ امیراحمدی و دکتر شهرام چوبین با همکارم حسین آرین گفتگو میکردن. تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا علیه ایران در روزنامه‌های ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بازتاب گسترده‌ای داشته است. سعیده هاشمی مروری دارد بر مطالب این روزنامه‌ها.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله تحلیلی می‌نویسد دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا با اعلام تحریم‌های گسترده علیه سپاه پاسداران و برخی بانک‌های عمده ایران حداقل نشان داده است که فعلاً قصد حمله به ایران را ندارد. با این حال بنابر تحلیل روزنامه نیویورک تایمز، تحریم سپاه پاسداران نشان می‌دهد که دولت جورج بوش علی‌رغم تکذیب ایران همچنان اعتقاد دارد که نیروی قدس به شبه نظامیان شیعه در عراق برای کشتن سربازان آمریکایی کمک می‌کند و این تحریم‌ها اقدامی بازدارنده برای فعالیت‌های برخی اعضای سپاه قدس در داخل خاک عراق بوده است. این روزنامه اضافه می‌کند که دستگاه دیپلماسی آمریکا امیدوار است این تحریم‌ها به صورتی عمل کنند که همکاری با ایران در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی در عرصه بین‌المللی به گونه‌ای خجالت‌آور شود. اما روزنامه واشنگتن پست پا فراتر گذاشته و این تحریم‌ها را آخرین اقدام آمریکا برای واداشتن ایران به توقف توسعه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مطرح کرده و می‌نویسد بسته تحریم‌های اخیر بهترین راه برای جلوگیری از جنگ با ایران بوده است. سرمقاله نویس این نشریه می‌نویسد که اگر این اقدام دیپلماتیک آمریکا با شکست روبرو شود، آنگاه است که دولت جورج بوش باید تصمیم بگیرد که یا ایران مجهز به دانش اتمی را بپذیرد یا اینکه به این کشور حمله نظامی کند. واشنگتن پست با انتقاد از سیاستمداران آمریکایی که با تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفند می‌نویسد افرادی که با تحریم‌های شدیدتر علیه ایران مخالفند احتمالاً علاقه بیشتری به جنگ با ایران دارند. اما روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در مقاله‌ای به عواقب سیاسی و اقتصادی تحریم‌های اخیر در ایران پرداخته و می‌نویسد هدف ایالات متحده آمریکا ایجاد تغییر در قلب حکومت جمهوری اسلامی است، در حالی که تا به حال نشانه‌ای از شکاف در درون حکومت ایران مشاهده نشده است. هفته نامه تایم در وبسایت خود به معادلات بین‌المللی که در پس این تحریم‌ها قرار دارد و از حمایت‌های احتمالی متحدان آمریکا از این تحریم‌ها پرداخته است و می‌نویسد برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا که از شرکای اقتصادی ایران محسوب می‌شوند با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران مخالفند و می‌گویند در صورتی که شرکت‌های آنها از ایران خارج شوند مؤسساتی از چین و روسیه جای آنها را خواهند گرفت. با این حال به نوشته مجله تایم، ایالات متحده آمریکا به دنبال مدلی است که در آن ائتلافی از کشورهای موافق با خود را برای برخورد با ایران تشکیل دهد. تایم در این مقاله نتیجه می‌گیرد که در شرایط فعلی سیاست‌هایی که تاکنون از سوی کشورهای مختلف در قبال ایران اتخاذ شده نشان می‌دهد که رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک بسیار مشکل است.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید. سر و نوک نیزه باقی مانده از نقش سنگی برجسته یک سرباز هخامنشی در حراجی کریستی لندن به فروش رفت. خریدار این نقش برجسته سنگی که مایل نیست نامش فاش شود، به خبرنگاران گفته مایل است این سرباز هخامنشی را به یک مؤسسه اروپایی که در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران فعالیت می کند هدیه داد. مهداد سپهری و گزارشی در همین زمینه.
نقش برجسته سر سرباز هخامنشی سرانجام پس از یک دوره کشمکش‌های حقوقی میان ایران و دارنده آن در یک حراجی در لندن به قیمت 1,200,000 دلار فروخته شد. این سنگ‌نگاره منحصر به فرد روز گذشته در تالار حراجی کریستیز توسط یک فرد ناشناس خریداری شد. نقش برجسته هخامنشی حراج شده بخشی از پلکان کاخ آپادانای تخت جمشید است که گفته می‌شود نخستین بار در زمان فتح علی شاه قاجار به یک دیپلمات انگلیسی هدیه شد. اگرچه برخی روایت‌ها خبر از ربوده شدن آن از ایران به خارج از مرزها می‌دهد. با هر توصیف پس از آن هیچ اطلاعی از وضعیت و موقعیت این قطعه تاریخی در ایران وجود نداشت. این در حالی است که پیش از این دست کم دو بار در سال 1974 میلادی این نقش برجسته تخت جمشید در شهر نیویورک به حراج گذاشته شده بود. آخرین مالک این نقش برجسته زن فرانسوی استرالیایی تباری بود که در 30 سال گذشته تا کنون از آن نگهداری می کرده است. اما وقتی در سال 2005 میلادی او این اثر فرهنگی ایران باستان را برای حراج به مؤسسه کریستیز سپرد، ایران با طرح یک دعوای حقوقی باعث شد که کریستیز موقتاً آن را از حراج خارج کند. نتیجه دادگاه پس از چند سال اعلام شد که بر اساس آن و به استناد قوانین فرانسه به دلیل گذشت 30 سال از نگهداری این شی به وسیله خانم برند، مالک آن ایران نیست و خانم برند می تواند این قطعه تاریخی را بفروشد. با این حال جمهوری اسلامی ایران نه تقاضای استیناف داد و نه در این حراج شرکت کرد. رئیس سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره گفته بود اگر این شی را بخریم خودمان بازاری درست کرده ایم تا اشیا به خارج قاچاق شوند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت این نقش برجسته حضور ایران را در این حراج برای بازگرداندن این میراث فرهنگی ضروری می دانستند.
مهرداد سپهری گزارش میداد. شنوندگان عزیز با ما تماس بگیرید و درباره خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. پیش از پرداختن به گزارش های این قسمت، فشرده از مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم حمید فاطمی.
کندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی NBC مخالفت روسیه را با تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران کم اهمیت خواند. خانم رایس گفت ممکن است دو کشور در این مورد اختلاف نظرهای تاکتیکی داشته باشند، اما آنچه مسلم است روسیه نیز نمی‌خواهد ایران به سلاح دسته‌ای هسته‌ای دست یابد و با آمریکا در زمینه برخورد با ایران در سازمان ملل همسو است. وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه به پکن می‌رود تا با مقام‌های چین درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کند. به گفته سفارت اسرائیل در پکن، وزیر امور خارجه اسرائیل خواهان حمایت چین از تشدید تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خواهد شد. رخت علیف، داماد سابق نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان، می‌گوید مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد آلتنبک سارسنبایف رهبر مخالفان پارسال به دستور آقای نظربایف به قتل رسیده است. رخت علیف در مصاحبه با بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد افزود مدارک خود را به دولت اتریش تحویل خواهد داد. داماد سابق نورسلطان نظربایف هم اکنون در اتریش زندگی می‌کند. دولت قزاقستان رخت علیف را به دست داشتن در آدمربایی، سوء استفاده از اختیارات و تخلفات مالی متهم کرده است. ارتش میانمار امروز بار دیگر در اطراف معابد بودایی، به ویژه معبد اصلی آنها در یانگون، مستقر شد. این در حالی است که دیروز برای اولین بار یکی از مسئولان عالی رتبه حکومت نظامی این کشور با آنگ سان سوکی رهبر جنبش دموکراتیک برمه در یانگون ملاقات کرد. خانم آنگ سان سوکی برنده جایزه صلح نوبل از 12 سال پیش در بازداشت خانگی به سر می‌برد. و یک هیئت عراقی به سرپرستی عادل قادر محمد جاسم وزیر دفاع عراق امروز با مقام‌های ترکیه در آنکارا درباره نحوه برخورد با PKK حزب کارگران کردستان ترکیه گفتگو کرد. ترکیه گفته است که دیگر حملات PKK را تحمل نخواهد کرد و جنگنده‌های ترکیه در چند روز گذشته به مواضع PKK در نزدیکی مرز عراق حمله کردند.
با تشکر از همکارم حمید فاطمی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و در ادامه مجله شامگاهی، بخشی از برنامه دیدگاه‌ها را خواهید شنید از فریدون زرنگان که به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اختصاص دارد. گزارشی از تصاویر ماهواره‌ای از محلی که گفته می شود اسرائیل در سوریه بمباران کرده است. ایران در جدول جذابیت محیط بازرگانی و سرمایه گذاری در ردیف سوم از آخر قرار گرفته است. گزارشی در همین زمینه. و سرانجام تازه های جهان ورزش از فریبرز غریب. با رادیو فردا بمانید. و ما برنامه دیدگاه های این هفته نیز که ساعت 9 امشب پخش خواهد شد به بررسی پیامدهای تحریم های تازه آمریکا اختصاص دارد. در اینجا توجه شما را به بخشی از دیدگاه ها جلب می کنیم. گفتگوی فریدون زرنگار با محسن سازگارا، سرپرست مرکز مطالعات ایران در واشنگتن، رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن، و کامران دادخواه، استاد دانشگاه.
از اونجا که سپاه الان یک سازمان عجیب و غریبی است که در فعالیت‌های نظامی به مثابه یک ارتش کلاسیک فقط حضور نداره، بلکه در ده‌ها پروژه اقتصادی کشور، در فعالیت‌های امنیتی ایران، در فعالیت‌های سیاسی کشور و در هر گوشه و کناری الان حضور داره، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌هایی که مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند روی همه جنبه‌های فعالیت‌های سپاه می‌تونه تأثیر منفی بگذاره و به تبع اون روی مملکت ما هم میتونه تأثیر منفی بگیره.
مشخصا در چه زمینه‌هایی سپاه میتونه از این تحریم آسیب ببینه؟
سپاه بیش از 100 شرکت تجاری داره تا اونجایی که معلوم شده، از حوزه‌های تولید اتومبیل و خودرو شما بگیرین تا مسائل نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی و تجارت و واردات و صادرات و غیره، و 10 نفر از اعضاش و وابستگانش مستقیم و غیر مستقیم در حال مسافرت و رفت آمد و حساب‌های بانکی و دریافت و پرداخت و اینها هستند. بنابر این وقتی که امریکا شروع بکنه به تحریم و فشار بذاره روی سایر کشورها، متحدین اروپایی خودش و سایر کشورهای جهان، که اونها هم همین گونه رفتار بکنند، اون وقت این فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های مختلف اقتصادی و خصوص با مشکل مواجه میشه، رفت آمد اعضاش در دنیا با مشکل مواجه میشه. ولی مهمترین نکته به نظر من این است که چون سپاه به هر حال اسمش در قانون اساسی ایران اومده و یک سازمان دولتی است، یک سازمان وابسته به حکومت ایرانه، این جو جدید در یک موقعیتی قرار میده روابط ایران و آمریکا رو که میتونه بسیار بحرانی‌تر از الان بشه و امریکا رو توانا میکنه بر اینکه هر لحظه‌ای که بخواد بهانه‌ای بگیره و بگه که فلان جای ایران مثلا مقر نیروی قدسی است که در لیست پشتیبانان سازمان‌های تروریستی قرار داره، بنابراین من برای مقابله با فعالیت تروریستی به اونجا حمله کردم یا حمله میکنم، و بنابراین یک حالت آستانه خلاصه خطر و جنگ رو هم پیشاروی مملکت قرار.
آقای دکتر نفیسی، آیا علاوه بر تحریم‌های اقتصادی که آمریکا مطرح می‌کنه، میشه گفت که این یک مقدمه‌ای هست برای گام‌های بعدی، یا اینکه فقط هدف وارد کردن فشار بیشتر به ایران هست؟
آقای سازگارا به طور جامع اشاره کردن به این مسئله. بنده اضافه می‌کنم که مسئله گام‌های بعدی است، یعنی این گام اوله. گام‌های بعدی عبارت از این خواهد بود احتمالاً که با توجه به این که دولت آقای جورج بوش احتیاج به اجازه داره از طرف کانگرس برای اعلام جنگ با ایران یا حمله به ایران، گذاشتن نام سپاه پاسداران نهایتاً در لیست کشورهای تروریستی باعث خواهد شد که دست دولت جورج بوش باز بشه برای برخورد با ایران بدون احتیاج به اجازه از طرف کانگرس. بدین معنا که از این به بعد، یعنی از زمانی که نام سپاه پاسداران در لیست قرار بگیره که الان به یک نحوی در واقع قرار گرفته، دست دولت آقای بوش باز میشه برای حمله‌های مقطعی به پادگان‌ها و هدکوارترها و محل‌های مختلف سپاه پاسداران، و از طرف دیگه باعث میشه و اجازه میده که دولت جورج بوش بتونه در به خصوص کشورهای افغانستان و عراق، کسانی که از طرف سپاه در اونجا به عناوین مختلف مشغول کارن، مثلا آقای قومی سفیر ایران در بغداد رو که کاخ سفید معتقد است که از اعضای سپاه قدسه، اینها رو بدون احتیاج به مجوز و بدون احتیاج به توضیح به مطبوعات آمریکا دستگیر کنه و یا اینها رو از کشور بیرون. بنابراین مسئله اساسی در این قسمت خوابیده که دولت جورج بوش آماده میشه به طور روزافزونی برای برخوردهای مستقیم با ایران، و این برخوردها رو داره زمینه چینی میکنه از جهات مختلف، و با کمال تأسف دولت ایران تمام اینها رو فقط جنگ تبلیغاتی ارزیابی میکنه یا اینکه خودش رو در مبارزه با آمریکا، مبارزه نظامی با آمریکا پیروز تصور میکنه، و اینها تصورات بسیار خطرناکی بر یک کشور جهان سوم در درگیری با یک کشوری مثل آمریکا که به هر صورت فقط بودجه نظامی این مملکت در حدود 3 برابر تمام تولیدات خالص ملی ایرانه، و بنابراین یک تصور محالی است. و اینکه دولت مردان ایرانی واقعا بر این اعتقاد دارن باعث تعجب ناظرین بین المللی.
آقای دکتر دادخواه، از جمله تصمیم هایی که وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد، مسدود کردن حساب های بانک های ملی، ملت و صادرات جمهوری اسلامی بود. پرسش این هست که آیا این بانک ها در حال حاضر اصولا در آمریکا حساب هایی دارن که قابل مسدود شدن باشن؟
من
در این مورد اطلاعی ندارم که الان حساب خاصی داشته باشم، ولی مسدود کردن این حساب ها قسمت کوچیکیه. اون چیزی که وزارت خزانه داری آمریکا از چند سال پیش شروع کرده عبارت از این است که در حرکت سپرده ها بین مراکز مالی، بین بانک ها، اونجا جلوی اینها رو میگیره. بنابراین بانک های ایرانی خیلی دشواری دارن که پولشون از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل بکنن. همینطور چون تمام صادرات و واردات بر حسب گشایش اعتبارات اسنادی جلوی اینها گرفته میشه، چون بسیاری از بانک ها همین که بدونن یا مقصد یا مبدا یک اعتبار اسنادی ایرانه از اینکه این حساب ها رو باز بکنن جلوگیری میکنن. برخلاف تحریم های اقتصادی که احتیاج به همکاری جهانی داره و بسیار اوقات هم اثر اونچنانی ممکنه نشه چه سالها طول بکشه بشه، این تحریم های مالی بسیار مؤثر بوده و به شدت هزینه معاملات رو برای ایرانی ها افزایش میده، به طور کلی شرکت های ایرانی و غیره. و به محال اثر این روی اقتصاد ایرانی از یک طرف و به خصوص اثرش روی قشرهای آسیب پذیر و قشرهای کم درآمدی.
بخشی از برنامه دیدگاه ها را شنیدید. برنامه دیدگاه ها را به طور کامل در ساعت 21 امشب به وقت ایران می توانید بشنوید.
صدای شما
با تحریم های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی موافقید یا مخالف؟ تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی به این سوال رادیو فردا در تماس با پیامگیر ما و یا با ارسال ایمیل به وبسایت رادیو فردا پاسخ دادید. هادی در ایمیلی میگوید خیر، آمریکا بهتر است به جای ادامه سیاست مقابله با ایران از دیرباز تا بکنون به گفتگوی مستقیم بدون پیش شرط و رویکرد فعالانه بپردازد. ادامه انواع تحریم ها همانطور که عملا در طول 3 دهه گذشته دیدیم تأثیر چندانی در مواضع اصلی ایران ندارد و شاید هم در بعضی موارد اثر معکوس داشته باشد. ایران شاید قابل مقایسه با کوبا و کره شمالی نیست، همه موارد قابل گفتگوست. و در اینجا به صدای یک شنونده گوش میکنیم.
این تحریم ها باید انجام شد، خدا شده ما دیگه داغون شدیم، یعنی تمام ملت ایران همه داغون و داغون هم. همه گریهشون در آمده خودت داره.
پیمان از تهران در ایمیلی میگوید واقعا متاسفم که امروز در مقام یک ایرانی به جای پرداختن به تجارت جهانی و پیدا کردن راهی برای افزایش درآمدهای ملی و ریشه‌کن کردن فقر بایستی نگران تحریم ها باشیم. به نظر من اگر جهان ایران را تهدید قلمداد میکند نتیجه رفتار خود ماست نه دریافت آنها، و اگر تحریم علیه ما در نظر گرفته می شود به خاطر سوء مدیریت ماست. و در اینجا به صدای شنونده دیگری گوش می کنیم.
من کلا زنگ می زنم، نظر من اینه که خود آمریکا باعث این آسیب اوضاع شده و الان نه ملت ایران نه حکومت ایران مقصر بوده.
و سامان از تهران می گوید تحریم کردن راه مهار ایران نیست، چرا که در این 28 سال اخیر بارها این موضوع انجام شده و نتیجه خاصی هم نداشته، بلکه از لحاظ وقت کشی به نفع حکومت ایران بوده است. به صدای شنونده دیگر گوش میکنیم.
حالا که جهان خطر رو درک کرده چند خیلی دیر، ولی امیدوارم مجموعه این تحریم ها و هر حرکت لازمی دیگه عاقبت به خلاصی مردم مظلوم ایران از چنگال این حکومت بی‌رحم منجر بشه.
امیرحسن از زنجان در ایمیلی میگوید به نظر من تنها راه حل جامعه جهانی برای برون رفت از بحران مذاکره مستقیم مقامات بلندپایه ایران و آمریکاست. و شنونده دیگری در تماس با پیامگیر ما میگوید
من از ایران دارم زنگ میزنم. آمریکا میتونستن سانکیشی که کار انجام داده تا حالا نتونست ایران رو تحریم کنه. این همه تحریم هاش بیفایده بوده.
تحریم های جدید آمریکا فقط به مردم ایران فشار وارد می آورد. حامد از تهران را می گوید و شنونده‌ای به پیامگیر رادیو فردا گفته است
می‌خواستم نظرمو در مورد این تحریم‌های جدیدی که آمریکایی‌ها در مورد ایران اجرا می‌کنن بگم. می‌خواستم از آیت الله خامنه‌ای بخوام مملکت داره به طرف بحران هرچی بیشتری پیش میره. ایران داره یواش یواش وارد باتلاق میشه. متأسفانه الان تا کمر رفتیم داخلش. امیدوارم کار بیش از این بیخ پیدا نکنه و آیت الله خامنه‌ای شورای رو تشکیل بدن و بخوان در این مورد مصلحت اندیشی بشه، یک راه حلی پیدا بشه که منافع ملی ایران رو در نظر بگیره.
مشتبه از خرم‌آباد با ارسال ایمیلی به وبسایت رادیو فردا میگوید: من نه تنها با هر گونه تحریم مخالف نیستم، بلکه با حمله نظامی هم موافقم، چون الان ما مردم ایران زمین مردگانی متحرک بیش نیستیم. به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
در مورد تحریم دولت‌های آمریکا و اروپا نسبت به ایران، من کاملا موافق هستم و باید تمام دنیا این دولت رو تحریم میکنند تا اینکه ما بتونیم نجات پیدا بکنیم.
آرمین از ایران با ارسال ایمیلی میگوید: جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال آمریکا را خلع سلاح کرده است. و به شنونده‌ای که از اصفهان با پیامگیر ما تماس گرفته است گوش می‌کنیم.
تحریم‌ها لازمه. ما مردم ایران نیاز به دموکراسی داریم. و باید تحریم‌ها جوری باشه که رژیم رو تحت فشار قرار بده، نه مردم. و هر چه زودتر مردم ایران به دموکراسی برسن. آمریکا مگه بخواد از این وضع نجات پیدا کنه، باید تو این کشورهای خاورمیانه دموکراسی ایجاد بشه تا دنیا آزاد بشه، راحت بشن. خیلی ممنون از اصفهان.
مهداد از تهران با ارسال ایمیل خود میگوید: من 100% موافقم. سپاه یک سازمان نظامی کلاسیک نیست، بلکه یک سازمان سرکوبگر و مافیایی است که ثروت مردم ایران را در راه افکار ارتجاعی و سود جیبش به یغما میبرد. به شنونده گوش میکنیم که از ارومیه با ما تماس گرفته است.
سلام علیکم. من از ارومیه زنگ میزنم، خواستم بگم که این انرژی هستی حق مسلم کشور ماست، نه تنها کشور ما بلکه اون همه کشورها ایران حق دارن از این انرژی به صورت مفید استفاده کنن. آمریکا هم از این زنگروانی که در علیه بر علیه کشور ما انجام داره انجام میده دست برداره، تره که نمیتونه کاری بکنه.
شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221144113. و در اینجا به گزارشی میپردازیم که آرمان مصطفی تهیه کرده است. تصاویر یک ماهواره غیر نظامی از محلی در سوریه که گفته میشود یک راکتور اتمی بوده و روز 6 سپتامبر هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته، نشان میدهد که سوری ها آثار وجود تأسیساتی را از این محل پاک میکنند.
دیوید اولبرایت رئیس انستیتوی علوم و امنیت بین المللی که تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کرده میگوید سوری‌ها با چنان سرعتی این تأسیسات را از بین بردن که گویی برای پنهان کردن چیزی کوشش می‌کنند. تصاویری که روز چهارشنبه 24 اکتبر توسط ماهواره غیرنظامی دیجیتال گلوب به دست آمده، بولدوزرها و تراکتورها را در حال زیر و رو کردن زمینی نشان می‌دهد که پیش از حمله ماه سپتامبر اسرائیل ساختمانی در آن قرار داشت. کارشناسان میگویند به این ترتیب ماموریت بازرسان اتمی بین المللی که پیشنهاد شده است از محل دیدن کنند با مانع روبرو می شود، زیرا به نظر می رسد سوریه در حال از بین بردن مدارک باشد. در این تصاویر ماهواره‌ای مسیر خط لوله‌ای دیده می شود که سوریه از یک منبع آب به ساختمانی که گمان می رفت یک راکتور اتمی باشد کنده بود. به گفته ای آقای اولبرایت، سرعت عمل سوریه شاید به سبب وجود حفره‌ای باشد که حمله هوایی اسرائیل در سقف این تأسیسات ایجاد کرده بود و ماهواره‌ها و هواپیماهای جاسوسی ممکن بود از آن طریق بتوانند به اطلاعاتی از درون ساختمان دست یابند. وی میگوید اگر این ساختمان از بین برده نمی‌شد، کارشناسان می‌توانستند با بررسی آن دریابند که آیا با کمک کره شمالی برای نصب راکتور اتمی ساخته شده بود یا نه. دیوید آلبرایت توضیح می‌دهد که راکتورهای هسته‌ای کره شمالی از مدل‌های قدیمی هستند که سقف آنها پیش از نصب تجهیزات ساخته می‌شود، در حالی که در راکتورهای مدرن سقف را در پایان کار می‌سازند تا بتوان از جرثقیل‌های بزرگ برای نصب تجهیزات سنگین استفاده کرد. دولت سوریه که از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، وجود هر گونه تأسیسات اتمی در خاک خود را تکذیب می‌کند و می‌گوید این شایعات را اسرائیل و آمریکا برای توجیه نقض حریم هوایی سوریه توسط هواپیماهای اسرائیلی می‌پراکنند.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 19 و 20 دقیقه. از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. برنامه محیط زیست سازمان ملل با ابراز نگرانی از رشد فعلی جمعیت جهان میگوید خساراتی که به محیط زیست وارد میشوند میتوانند ما را به نقطه بی‌بازگشت ببرند. همکارم گلناز اسفندیاری.
سازمان ملل متحد در گزارش خود هشدار داده است که زمین به سوی فاجعه پیش میرود. در این گزارش که توسط شماری از دانشمندان سراسر جهان تهیه شده آمده است که اگر شیوه زندگی بشر همچنان فراتر از ظرفیت طبیعت باشد، بقای او میتواند با خطر مواجه شود. آخیم استاینر مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر جمعیت جهان به حدی زیاد است که تقاضا برای مصرف بالاتر از میزان تولید است. بر اساس گزارش سازمان ملل که روز گذشته منتشر شد، در دو دهه گذشته جمعیت جهان با رشدی 35% از 5 میلیارد به نزدیک 7 میلیارد نفر رسیده است. آخیم استاینر مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید زندگی میتوانست آسان‌تر بشود اگر ما با چنین رشدی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم مواجه نمی‌شدیم. بنابراین به گفته او تشویق مردم به کنترل زاد و ولد میتواند جواب ساده‌ای باشد. در گزارش سازمان ملل نسبت به رشد بیش از اندازه ماهیگیری در اقیانوس‌ها نیز اشاره شده است. آخیم استاینر میگوید اگر ماهیگیری در سراسر جهان به همین شیوه ادامه یابد تا سال 2050 تمامی گونه‌های دریایی از بین می‌روند. برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید در 20 سال گذشته ماهیگیری 30% رشد داشته است و این مسئله حیات اقیانوس‌ها را به خطر می‌اندازد.
رشد جمعیت در جهان و خسارات به محیط زیست، گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. و در اینجا میرسیم به گزارش اقتصادی مجله شامگاهی. در جدول جذابیت محیط بازرگانی و سرمایه گذاری و بیزنس، جدولی که توسط واحد اطلاعات اکونومیست منتشر شده است، ایران در ردیف سوم از آخر قرار گرفته است. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
دانمارک در ردیف اول و ایران در ردیف 80 از میان 82 کشور مورد بررسی. این ارزیابی جدید واحد اطلاعات اکونومیست است که دیروز پنجشنبه منتشر شد. مؤسسه اکونومیست در انگلستان ناشر مجله معروف اکونومیست واحدی دارد به نام واحد اطلاعات اکونومیست که به وسیله 500 تحلیلگر وضعیت اقتصادی 195 کشور جهان را به طور دائم زیر نظر دارد و تحلیل می کند. این تحلیل‌ها جزو راهنماهای شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ بازرگانی جهانی هستند. یکی از این تحلیل‌ها و جدول‌ها میزان جذابیت هر کشور برای یک دوره 4 ساله از نظر سرمایه‌گذاری و بازرگانی و کار و کسب و خلاصه بیزنس است. در جدول جدید واحد اطلاعات اکونومیست، جذابیت بازرگانی 82 کشور جهان برای دوره سال‌های 2008 تا 2012 میلادی بررسی شده است. این بررسی بر اساس 91 شاخص خرد و کلان اقتصادی و بازرگانی تهیه می شود. 5 کشور ردیف اول این جدول به ترتیب عبارتند از دانمارک، فنلاند، سنگاپور، کانادا و سوئد. سنگاپور در ارزیابی سالهای 2003 تا 2007 جای اول را داشت، اما برای 4 سالی 2008-2012 به ردیف سوم رفته است. و 5 کشور بعدی تا رده دهم عبارتند از هنگ کنگ که جزو چین حساب می شود، هرچند چین قاره کمونیست خود در ردیف 53 قرار دارد. باری هنگ کنگ 6 است و سپس هلند، استرالیا، آمریکا و سوئد قرار دارند. آمریکا از رده 4 به رده 9 سقوط کرده است. امارات متحده عربی از رده 24 در دوره قبلی به رده 23 رسیده است و پس از آن اسرائیل قرار دارد. قطر 26 است، یکی بالاتر از ژاپن، و بحرین 29. عربستان سعودی صعود کرده و از ردیف 53 به ردیف 48 رسیده است و ترکیه از ردیف 56 به 49 همچنان برای دوره 2008-2012. هنوز به ایران نرسیده ایم. هند 54 و کویت در ردیف 55 است و روسیه 62 با 3 پله سقوط. و اما ایران در بین 82 کشور جهان از نظر جذابیت بازرگانی و سرمایه گذاری برای سالهای 2008 تا 2012 در ردیف 80 قرار دارد. شریک تازه ایران ونزوئلا در ردیف 81 جای گرفته، درست پس از ایران با 12 پله سقوط نسبت به دوری قبل، و در آخر جدول با حفظ جایگاه قبلی کشور آنگولا قرار دارد. کشورهای پاکستان، آذربایجان، بنگلادش، نیجریه و کنیا همه بالاتر از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.
در جدول جذابیت محیط بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران در ردیف سوم از آخر قرار گرفته است. حمید فاطمی گزارش می‌داد. با اعلام ساعت 19:26 از جهان سیاست فاصله بگیریم و در دقایق پایانی مجله شامگاهی نفسی تازه کنیم و به دنیای پر اکسیژن ورزش برویم با همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در اولین روز از بازی‌های آسیایی داخل سالن در ماکائو روز جمعه، تیم‌های هاکی و فوتسال ایران حریفان خود را شکست دادند. در این رقابت‌ها تیم هاکی ایران در یک نتیجه غیر قابل پیش‌بینی تیم قدرتمند هند را 2-0 مغلوب کرد و تیم فوتسال امید ایران با 7 گل تیم اندونزی را در هم کوبید. دومین دوره مسابقات آسیایی داخل سالن با حضور بیش از 3500 ورزشکار از 45 کشور در 20 رشته از روز جمعه در کشور ماکائو آغاز شد. در ادامه هفته 11 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز 5 مسابقه در برنامه بوده که طی آنها پاس همدان با راه آهن، شیرین فراز کرمانشاه با سباباتچی، زوباهن اصفهان با پیکان، سپاسی شیراز با صنعت نفت آبادان و استقلال تهران با آن با عدم خراسان از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند. روز گذشته در همین چهارچوب 2 مسابقه برگزار شد که طی آنها پرسپولیس پرچمدار جدول این بازی‌ها در ورزشگاه تختی بندر انزلی با قوی سپید به تساوی 2-2 رسید تا همچنان تک تیم بدون شکست لیگ باقی بماند و در ورزشگاه تختی اهواز تیم استقلال این شهر در یک دیدار پرگل با نتیجه 3-2 پگاه گیلان را مغلوب کرد. در مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتسال جام جهانی کوچک در کشور برزیل، تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی بر تیم آرژانتین به دیدار فینال صعود کرد. در این بازی که شب گذشته انجام شد، تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه 3-2 تیم مدعی آرژانتین را شکست داد. در دیدار دیگر مرحله نیمه پایانی، تیم ملی برزیل میزبان بازی‌ها با نتیجه 5-2 از صد مجارستان گذشت. بدین ترتیب تیم‌های ملی فوتسال ایران و برزیل در بازی فینال مسابقات جام جهانی کوچک روز شنبه به دیدار یکدیگر خواهند رفت. اولین دور از بازی‌های مرحله گروهی جام اتحادیه باشگاه‌های فوتبال اروپا یوفا دیشب آغاز شد که در 2 نتیجه مهم بایر مونیخ در یک دیدار سخت و دشوار بدون چند بازیکن اصلی خود از جمله فرانک ریبری و لوکاتونی 3-2 در زمین ستاره سرخ بلگراد پیروز شد و بولتون که آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانیش را در 8 دقیقه پایانی به میدان فراخواند در ورزشگاه خانگیش در مقابل پراگای پرتغال به تساوی 1-1 رسید. تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و هانوفر بدون بازیکنان ایرانی خود امشب آغازکننده هفته 11 مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان هستند. به گزارش کانال ورزش تلویزیون آلمان DSF، نام مهدی مهدوی‌کیا در لیست مصدومان آینتراخت فرانکفورت قرار دارد و نام وحید هاشمیان هم مثل چند هفته گذشته در فهرست نیمکت نشینان تیم هانوفر به چشم می‌خورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر ایران غنی سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد او حاضر است در هر زمان با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کند. معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید چین و روسیه باید از کمک به حکومت ایران و تقویت توان نظامی آن خودداری کنند و دبیر کل سازمان ملل متحد از برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی میکند. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. 30 دقیقه دیگر باز هم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها کنار شما خواهیم بود.